هیچ نمانه جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. از پخش شبکه رادیویی نمایش با شما همراه هستیم در 20 روز از شهریور ماه. امیدوارم که امروز هم شنونده برنامه‌ها و نمایش‌های ما باشید. انشاءالله در کنار شما خواهیم بود در این نوبت کاری تا ساعت 14. بریم سراغ برنامه بعد که برنامه زنده و مستقیم حنظله هست. این برنامه تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد و مدت 1 ساعت به اتفاق هم بریم بشنویم.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
حنظله‌ای که نزدیک به 2 سال تو غزه است و هر روزم با مردم این شهر جنگ و آوارگی رو داره تجربه میکنه. حنظله 10 سالی که شبا با رویای صلح میخوابه و صبح با صدای انفجار از خواب بیدار میشه. من حنظله‌ام و نزدیک به 2 سالی که به غزه اومدم تا به همه مردم دنیا بگم که در نزدیک به 2 سالی که مردم به این شهر واقعا چه حال و هوایی دارن و در هفته گذشته اصلا چی به سر این شهر و مردمانش اومده.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا هنزله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و لحظه های پیش روتون چیزی جز خیر نباشه. اگر از این برنامه شنونده هنزله شدید، باید خدمتون رو عرض میکنم که پنج شنبه ها از ساعت 7:30 صبح تا حوالی ساعت 8:30 با برنامه هنزله در خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش هستیم و میپردازیم به اتفاقها و رویدادهایی که در غرب آسیا به ویژه باریکه غزه روی داده. در خبرها خوندیم که بار دیگر ناوگانی اعزام شد به سمت سرزمین‌های اشغالی برای اینکه محاصره رو بشکنه. این ناوگان جهانی آزادی هست که با عنوان سمود شناخته میشه و تشکیل شده از 50 فروند کشتی و قایق کوچک که آماده هستن و در مسیر هستن و شنیدیم توی خبرها که با پهپاد رژیم صهیونیستی یکی دو بار حمله‌ای کرده به کشتی‌های این ناوگان. در این رابطه با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد که ببینیم آیا آخر عاقبت این ناوگان هم مثل سری‌های قبل خواهد شد یا خیر. یک اتفاق عجیب دیگری هم که روی داد حمله‌ای بود که رژیم صهیونیستی کرد به قطر، محلی که داشت جلسه‌ای برگزار می‌شد در رابطه با آتش بس بین نیروهای حماس و همینطور رژیم کودکش و جعلی صهیونیستی. و این اولین باری بود که رژیم صهیونیستی به یکی از حالا کشورهای عربی منطقه این گونه حالا لشکرکشی کرد، با ناوگان هواییش رو حمله کرد. امریکا اظهار داشت که این حمله بدون هماهنگی اون بوده، در حالی که تلویحاً اعلام کردن که با چراغ سبز امریکا بوده. جالب اینجاست که چندین و چند کشور غربی از جمله انگلیس و امریکا محکوم کردن. جالب قضیه اینجاست که هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی 1800 کیلومتر رو پرواز کردن آمدن و در چند نوبت و مرحله بمباران کرده بودن اونجا رو و نیاز به سوخت داشتن. و جالبتر این که هواپیماهای انگلیسی از قطر بلند میشن، سوخت رسانی میکنن، دوباره توی قطر میشینن و این پدافندهای تاد و غیره و زالکی که قطر با میلیاردها دلار خریداری کرده هیچ کدومشون فعال نمیشن. و این سوخرسان و این چراغ سبز بدهه محکوم کردن. حتی آمریکا نگفته رژیم اسرائیل، فقط گفته این حمله رو محکوم میکنم. اسمی از رژیم صهیونیستی هم نهی برد. حالا با کارشناس صحبت میکنیم و اینجوری که شنیدیم اخبار زده نقیزی هم هست داره بر این که حالا رهبران حماس آیا به شهادت رسیدن یا نه. تا اینجا که اعلام شده نه، اتفاقی نیفته، فقط اسامی چند نفر از شهدا اعلام کردن که حالا رهبران اصلی اسامیشون جز به اونا نبوده. بیشتر خواهیم پرداخت به این موضوع. شما گرامیان میتونید برای همراهی بیشتر با برنامه هنزله از طریق سامانه پیام کوتاه 30075 با ما همراه باشید.
امروز شنبه است، 8 سپتامبر 2025 میلادی. غزه این روزا هم به سختی نفس میکشه. مردم غزه از زن و مرد و پیر و جوان در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن و از حداقل امکانات زندگی محرومن. بچه‌های غزه شبا گرسنه میخوابن و روزا با گریه از خواب بیدار میشن. مادران غزه با درد، گرسنگی و گریه بچه هاشون همه اینا رو تحمل میکنن و شبها هم با چشمایی گریون به خواب میرن. چشم غزه به مردم دنیا خیره شده تا شاید بتونن برای نجاتشون از چنگ صهیونیست های جنایتکار یه کاری بکنن. این میون گاهی خبرهای شنیده میشه که میتونه کورسوی امیدی برای مردم دربند و گرفتار غزه باشه. حالا این خبر رو بشنوی؟
سازمان غیر دولتی ایتالیایی امرجنسی در حال آماده سازی است تا کشتی بزرگ جستجو و نجات خود لایف سپورت را به ناوگان جهانی سمود که به سمت غزه در حرکت است ملحق کند. این نهاد بزرگترین سازمان بشردوستانه است که به طور علنی از این ناوگان حمایت کرده است. نهاد مورد اشاره که در سال 1994 تأسیس شد، مشاور سازمان ملل و شریک اتحادیه اروپا در ارائه کمک‌های انسانی و واکنش به بلایاست و تاکنون به بیش از 12 میلیون نفر در 20 کشور خدمات پزشکی داده است. به گفته امرجنسی، کشتی لایف سپورت ماموریت ناوگان را رصد کرده و پشتیبانی پزشکی و لوجستیکی برای کشتی‌های شرکت کننده فراهم خواهد کرد. این کشتی هم اکنون در بندر کاتانیا در سیسیل لنگر انداخته و انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده همراه دیگر کشتی‌ها به ناوگان بپیوندد. کشتی لایف سپورت با طول 51 متر بیش از 2 برابر کشتی اصلی ناوگان یعنی فامیلی است. این کشتی برای نجات مهاجران در دریای مدیترانه به کار می رود. از دسامبر 2022 تا کنون 36 ماموریت انجام داده و بیش از 3000 نفر را نجات داده است. اجازه بدید همین ابتدای برنامه هنزله، چون خبر مربوط به این کاروان جهانی آزادی که به عنوان سمود شناخته میشه خونده شد، در این لحظه افتخار این رو دارم که میزبان صدای گرم مهمان تلفنی برنامه من هستیم، جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. دکتر فرخنده پور سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای تابان، همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم عزیز و شریف ایران، و عرض تبریک میلاد مسعود خاتم پیامبران و شما و همه عزیزان، انشاءالله مبارک باشه، در خدمتتون هست.
خدمت از ما آقای دکتر. آقای دکتر، در خبرها خوندیم که بار دیگر حالا یه ناوگانی را افتاده، این دفعه خیلی مفصل‌تر نسبت به گذشته، که حالا 51 فروند قایق و کشتی حضور دارن، کشتی های به اسم حالا ناوگان جهانی آزادی که حالا این به نام صمود یا پایداری و مقاومت شناخته میشه، و دیدیم که رژیم صهیونیستی چند نوبت به یکی دوتا از این کشتی از طریق پهپاد حمله کرد. تحلیل شما چی هست؟ آیا این بار هم مثل دفعات قبل، میبینیم هر دفعه هم که اومد رژیم صهیونیستی جلوگیری کرد، بازداشت کرد و اجازه نداد این محاصره شکسته بشه، تعداد این ناوگان، تعداد فروند کشتی هایی که حضور داشتن بیشتر از قبل شد و جامعه جهانی خیلی بیدارتر شد و فعالتر شد نسبت به این قضیه؟ تحلیل شما چی هست آقای دکتر؟
ببینید، ما با توجه به روحیه وحشیگری و عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به خصوصیات و در حد مفاهیم اخلاقی،
بله،
و انسانی و بشری، می توانیم حالا به صورت خیلی مجمل خدمت جناب عالی عرض کنیم و شنوندگان عزیز که این بستگی داره به حرکت جهانی مردم در دنیا و جعده ها و اتاق های فطر کشورهای آزاد و مستقل دنیا، که این حرکتی که حالا به عنوان یک حرکت بسیار گسترده تر از حرکت‌های قبلی در راستای شکستن نوار غزه داره رخ میده، این حمایت ها منسجم تر باشه.
درسته.
و با یک مثلا پوشش همگانی خبری و رسانه‌ای به طریقی که نقطه عطف توجه مردم و دنیا رو به این قضیه جلب بکنه که برای آزادی و برای شکستن این حصار دارن مردم دنیا این تفکر آزادسازی داره اقدام میکنه. ما اگر بخونیم، بله،
آی دکتر اسخایی میکنم، ببخشید، مثل که محلی که شما قرار گرفتین قضیب آنت، آره، حالا دوستان اگر تماس میگیرید با بیا جان بفرمید با دکتر که حالا اون اینترنت تلفن همراهشون اگر قطع بکنن ارتباط سالم تری خواهیم داشت. خب حالا من یه توضیح دیگری هم بدم که آقای دکتر داشتن در مورد این ناوگانی که ناوگان جهانی آزادی که حالا صمود شناخته میشه، که معنای صمود هم به معنای پایداری و مقاومت هست، توضیح میدادن که همینک دوباره ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر سلام مجدد، در خدمتتون هستیم، بدون صحبتاتون
عرض میکردم محضر شنوندگان عزیز برنامه،
بله،
مجموعه باید اعلام کنم که با توجه به روحیه وحشیگری این رژیم، هر آن احتمال این هستش اینا با طراحی یک توطئه و یک فتنه جدید جلوی حرکت این به صلاح جریان رو به سمت غزه بگیرن، کما اینکه شما مصدر هستید که دو روز اخیر هم چند حرکت تروریستی بر علیه این ناوگان انجام شد و
حملات پهپادی بود. بله
بله بله. و این حرکات تروریستی پهپادی سعی در این داره که حالا به هر طریق روحیه این جمع کثیری که حالا به نیت آزادسازی این مجموعه واقعا مظلوم دارن حرکت میکنن، شکست این به اصطلاح حصار ننگینی که رژیم صهیونیستی کشیده، این احتمال وجود داره که اینا مدلای دیگه ای هم برای جلوگیری از حرکت این ناوگان عملیاتی بکنن و دور از انتظار نیست، چرا که ما میبینیم ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی این رژیم جنایتکار راه رو باز میکنن، معابر رو برای اینا پاکسازی میکنن که اینا راحت تر کاری رو بخوان انجام بدن. و ما میبینیم که تا همین چند روز گذشته هم با سکوت جوامع خبری غرب و اون به اصطلاح امپراتوری رسانیشون در این خصوص مواجهیم که با سکوتشون در حقیقت دارن جلوی این رژیم تعظیم میکنن و راه رو برای اینا دارن باز میکنن. اما آنچه که بر ما مسلم هست عرض کردم اگر بخوایم یک قاعده کلی‌تر و یک پوشش رسانه‌ای بسیار قوی‌تری رو با حمایت جهانی برای این گروه که واقعا دارن با فداکاری و جانگذشتگی دارن این قضیه رو پیگیری میکنن، انشاءالله ما این قضیه رو بتونیم تو همین چند روز آینده با قدرت بیشتری اینو رسانه‌ای بکنیم. این احتمال وجود داره که صهیونیست‌ها از انجام این عمل به اصطلاح سرباز بزنن و جلوی به اصطلاح رفتارهای تروریستی خودشون وایستن. اما با توجه به اوضاع احوالی که در حال حاضر ما در دنیا شاهد اون هستیم و این حمایت بی‌دریغی که دولت تروریست ایالات متحده آمریکا داره از رژیم صهیونیستی میکنه و اون حمایت‌های فراوانی و اون جاده صاف‌کنی‌هایی که شما در چند روز اخیر هم نمونه‌اش رو در قطر ملاحظه فرمودید که در عین حال مجموعه‌ای برای انجام یک مذاکره و یک بازاندیشی در خصوص پیشنهادات دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی دور هم جمع شدن، میبینید با قساوت و بی‌رحمی و با واقعا وحشیگری اینا به اون مجموعه حمله میکنن و جالب توجه اینه که حمایت های فراوانی هم داره از اینا از طریق اون مجامعی که بالاخره نانخور اینا هستن به عمل میاد. من معتقد برای این قضیه هستم اگر حمایت جهانی باشه و پشتیبانی جهانی صورت بگیره و دولت ها در این خصوص نقطه عطفی رو برای خودشون در نظر بگیرن که این حرکت یک حرکت بین المللی است برای درهم شکستن اون محاصره ننگین، من معتقدم ان شاء الله این اثر گذار خواهد بود. بنابراین اگر اینطور باشه غیر این باشه ما میبینیم که به راحتی اینا میان جلوی این تشکیلات وای میستن و اجازه نمیدن این ناوگان بره جلو و مثل سایر اون مواردی که شما ملاحظه فرمودید جلوی این مجموعه رو اینا محسوس بکنن.
آی دکتر، اینجا یه پرسش پیش میاد که حالا شما میفهمید جامعه جهانی، ما یک سازمان ملل هم داریم فارغ از حالا این جامعه جهانی که تشکیل شده برای همچین موارد، یه نیروهای UN United Nation یا همون بدون مرزها، اینها جزو نیروهایی هستن که میتونن حمایت بکنن و بیان و این کاروان رو از هر نظر حمایت بکنن. چرا این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه چون مشخصه تمام آذوقه و دارو و چیزایی هست که بشر دوستانه است، چرا سازمان ملل ورود نمیکنه به این قضیه برای اینکه از این کاروان یا این ناوگان حمایت بکنه توسط نیروهای بدون مرز نظامیش؟
متاسفانه ما برخورد منفعلانه و درهم شکسته سازمان ملل رو نه در این خصوص بلکه در خصوص مسائل به اصطلاح حیاتی قبل هم که میبایست مقتدرانه ورود بکنه، این برخورد منفعلانه رو دیدیم و احساس میکنم که نه تنها سازمان ملل بلکه شورای امنیت هم در این خصوص واقعا کوتاهی میکنن. اینها در حقیقت با این نوع عملکرد خودشون دارن راه رو هموار میکنن برای انجام جنایت ها و دستکشی که رژیم صهیونیستی برای مردم مظلوم و بیدفاع غزه و فلسطین در نظر گرفته و با این حمایت های به اصطلاح خاصی که سازمان ملل داره میکنه و ما احساسمون بر این است که شرایط فعلی جهان به سمت سوی داره میده که روز به روز مقام و ارزش و اون جایگاه سازمان ملل رو داره کمرنگتر میکنه، اینها قطع به یقین در آینده ضربه بسیار مهلک‌تری رو بر اعتبار سازمان ملل خواهد داشت. چرا که ما شاهدیم در دنیای امروز که این جنایت‌ها و این نسل‌کشی رژیم صهیونیستی که سکوت این مجامع و حتی صدور و بیانیه‌های که سازمان ملل خصوصا صادر می‌کنه به یقین به ضرر این نهاد بین المللی خواهد بود و آینده این نهاد رو با این حرکت زیر سوال خواهد برد و راه رو برای انجام جنایت هایی که از الان باید عرض بکنم احتمال داره در چند سال اخیر در دنیا صورت بگیره هموارتر بکنه. و اگر
آی دکتر، خب ما متاسفانه دیگه صدای دکتر نداشتیم. خب در مجموع اون بیان صحبت های اصلی آی دکتر در این زمینه شنیدیم. من آمدن روی خط. بله آی دکتر،
تمنام میکنم.
بله بله،
حالا اگر من احساسم برای اینه اگر سازمان ملل از اون جایگاه جهانی خودش و اون قدرت و اون اقتداری که داره الان استفاده نکنه و در مقابل این به اصطلاح امتحان بزرگی که تاریخ در مقابلش قرار داده بی تفاوت نیسته، قطعا آینده بسیار بسیار خوب و روشنی رو خواهیم دید در انجام به اصطلاح پروسه های بالاخره نظامی اقتصادی و اجتماعی که در دنیا هست و میتواند سازمان ملل نقش آفرینی موثری تری داشته باشه. ولی اگر سکوت بکنه و فقط صرفا به خاطر اینکه حالا افکار عمومی جهان نقش معنوی و مادی سازمان ملل و اون حرکت قوی اون رو بخوان حالا یه جور سوال نبرن، با صدور بیانیه‌های به اصطلاح بیانیه‌هایی که به اصطلاح رنگ روی حالا یه جور طعنه‌آمیزن به رژیم صهیونیستی و حامیان اون داره، سعی میکنه با این پوشش فعلا ورود بکنه که من احساس میکنم اگر بخواد با این قاعده و این به اصطلاح قدرت بره جلو، اون ارزش معنوی خودش رو تو دنیا از دست میده. الان باید سازمان ملل با قدرت بیاد جلو، از ابزار به اصطلاح دفاعی خودش، از ابزار نظامی خودش برای کنترل رژیم صهیونیستی و بازدارندگی اون استفاده بکنه و این قدرت و اقتدار سازمان ملل ابزار جهانی هستش که اگر این حرکت امروز پویا نشه، روز به روز ما شاهد افول این قدرت در دنیا خواهیم.
بله، امروز دیگه حالا این وضعیت سازمان ملل دقیقا شده حکایت این مثل یا زبانزد ایرانی ما که میگیم آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی.
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل. ممنونم از اینکه با حنظله همراه بودید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
بنده آرزوی سلامت و توفیق برای شما همه هموطنان عزیز.
زنده و سلامت باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
یک شنبه است، نهم سپتامبر. این روزا از جای جای غزه صدای انفجار به گوش میرسه، انفجارهای شدید که حکایت از ویرانی 100% خونه ها و بناهای غزه داره. همین دیروز بود که صهیونیست‌ها یکی از برجای بلند غزه رو ویران کردن. این ویرانی ها امروز به اوج خودش رسیده. دلیلش هم خبریه که همین الان خوندم، بیاییم با هم بشنویم.
نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شهر غزه با موج بی سابقه از تخریب خانه‌های مسکونی روبرو شده است، اقدامی که به گفته مقامات محلی بخشی از یک طرح حساب شده برای کوچاندن اجباری بیش از 900 هزار نفر از ساکنان این شهر است. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 51 هزار ساختمان مسکونی در نوار غزه وجود دارد که هدف قرار گرفتن سیستماتیک آنها به معنای آوارگی اجباری جمعیتی عظیم است. این تخریب ها چهره شهر را به مکانی غیر قابل سکونت تبدیل کرده است. مقامات محلی هشدار دادند که تهدیدها برای تخریب دیگر ساختمان های بلند مرتبه همچنان ادامه دارد. مقامات فلسطین ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود اهداف نظامی در این ساختمان‌های مسکونی را به شدت رد کردند. آنها این ادعاها را دروغی بزرگ و پوششی برای جنایت جنگی و اجرای طرح کوچاندن اجباری می‌دانند که با هدف پاکسازی قومی منطقه انجام می‌شود. کارشناسان حقوق بین الملل تأکید کردند که تخریب خانه های غیر نظامیان بدون وجود هدف نظامی هدف نظامی مشروع و بدون رعایت پروتکل‌های امنیتی، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی